بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مقام امامت یه مقامات بزرگ و رسایی است. در حقیقت امامت همان استمرار مقام نبوت است. تمام مسئولیت هایی که بر عهده پیامبر بوده، همه اون مسئولیت ها بر عهده امام هست، با این تفاوت که نبی مورد وحی است، وحی الهی بر او نازل می شود و پایه‌گذار دین است، اما امام مورد وحی نیست. اما دیگر مسئولیت هایی که بر پیامبر بوده، امام هم اونها را خواهد داشت. مفاهیم دین را بیان می کند، پرسش های نو را پاسخ می گوید، درباره زندگی مردم قوانین صحیحی را تبیین می کند، امر به جهاد بکند و هاکزا و هاکزا. بنابراین کسانی که مقام امامت را یک مقام انتخابی مردمی تصور میکنن، این مقام مقام امامت نیست. امامت یک مقام الهی است و انتصابی است، نه انتخابی، و با رسولم فرقی ندارد جز همون جهت که عرض کردم. و قرآن مجیدم به نوعی به این مسئله اشاره دارد: و جعلنا منهم ائمتن. حتی برخی از انبیا بعد از نبوت به مقام امامت میرسن. چرا؟ لما صبروا، صبر اونها و پایداری اونها در تبلیغ دین سبب میشود که از مقام نبوت به مقام امامت برسن. در همین آیه دقت بفرمایید: و جعلنا منهم، یعنی از اون پیامبران، ائمتن یهدون به امرنا، هدایت اونها به امر الهی است. چرا به این مقام رسیدن؟ لما صبروا. جناب ابراهیم هم بعد از اون همه مقام ها و امتحان ها از مقام نبوت به مقام امامت رسید، چون قبل از آنی که امام باشد نبی بود و رسول بود. اما این مقام، مقام بالاتر از مقام نبوته. گاهی از اوقات در برخی از انبیا فقط نبوت و رسالت، امامت نیست، اما برخی از آنان به مقام امامت هم میرسن. ائمه اهل بیت بعد از پیغمبر اکرم دارای چنین مقامی هستند. رسول گرامی طبر نقل نوع محدثین اسلام مانند مسلم در صحیح خودش و دیگران، رسول گرامی فرمود: بعد از من 12 خلیفه خواهند آمد که عزت اسلام بستگی به اونها دارد. حدود 10 روایت مسلم در صحیح خودش به این تعبیر نقل می کند که من این عبارت را میخونم: لا یزال الاسلام عزیزا الى 12 خلیفه کلهم من قریش. بعد از پیغمبر اکرم 12 خلیفه پیدا کردیم که متصل هم باشن، جز ائمه 12 کسی دیگری نیست. شناختی از امام هادی در این مدت کوتاه داشته باشیم. آقا ابوالحسن امام هادی در سال 212 هجری قمری در مدینه منوره متولد شد و تا سال 236 در مدینه منوره بود. البته بعد از شهادت والد بزرگوارشون امام جواد، امامت به ایشون رسید، در حالی که سنش حدود 8 سال یا 9 سال است. البته نباید تعجب کرد که یک کودک 8 ساله و 9 ساله بتواند چنین بار بزرگی را بکشد. و ما قدر الله حق قدره و ما قدر الله حق قدره. ما اگر امام را بشناسیم برای ما این مسائل آسانه. جناب مسیح سلام الله علیه در دوران کودکی در مهد به مقام نبوت میرسد. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. جناب یحیی در دوران کوچکی که 8 سال است و آتیناه الحکم صبیا. ما نباید این آفرش ها و این گوهرها را با دیگر گوهرها مخلوط کنیم. یه انسان عادی داریم، برای این مسئله مشکل است. و اما اونی که از اسناب طاهره و ارحام طاهره قرنها پشت سر هم آمده اند، در این کودک کمال جوهر کمال کاملا وجود دارد. در مدینه تدریس می کند، حدیث می گوید، مشکلات مردم را رفع می کند. اما متوکل خیلی ناراحته، زیرا فرماندار مدینه می نویسد که مردم که میان مدینه در خانه آقا ابوالحسن امام هادی می روند، هم مسائل علمی را می پرسند و هم امور مالی به او می دهند و من می ترسم که روزی این علیه تو خروج کند. مسلماً انسان هایی که عاشق مقامند تمام روحیات را در مقام ذوب کرده اند، غیر از مقام هیچ روحیه‌ای و هیچ نفسانیتی ندارن، ادنا خبر برای اونها ناگواره. و رضا یحیی بن هرثمه را فرستاد که حضرت را از مدینه بیارد سر مرعا در سامرا تحت نظر باشد. آقا در حدود 24 سالش است که او را از مدینه منوره به سامرا آوردند. همین که خبر منتشر شد که یحیی بن هرثمه با 300 سرباز آمده از آقا را ببرد به سامرا، مردم مدینه از جا تکن خوردند. زار زار مردم گریه می کردند. چرا؟ این یادگار پیغمبر اکرم می دیدن. در سیمای او سیمای وحی است، سیمای نور است، سیمای تقواست. همه مردم به خانه او مراجعه میکنن، مشکلاتشون حل میشه. به قدری گریه و زاری کردن، یحیی بن هرثمه گفت من به شما اطمینان میدهم کوچکترین صدمه من به ایشون نرسانم. آورد ایشون بغداد، در بغداد با فرماندار بغداد ملاقات کرد و جریان را گفت. گفت من به شما میگم این فرزند پیغمبر است، مبادا سبب خونریزی این بشوی. گفت من قول میدهم کاری نکنم. آور سامرا، در سامرا هم با فرماندار اونجا قبلا ملاقات کرد، اون هم چنین سفارش کرد. وقت ملاقات با متوکل است. در این زمان یحیی بن هرثمه قدمی برداشت، گفت خلیفه من خانه ایشون گشتم. در خانه ایشان جز چند حسیری که روی اون نماز میخواند و چند کتاب دعا و قرآن ندیده. این گزارش هایی که برای شما داده اند، این گزارش ها دروغ است و این در همون مقام عبادت و تقوا و ارشاد است. هرگز نظر خروج ندارد. تا حدی توانست از هیمنه متوکل بکاهد، قرار شد که حضرت در سامر را بماند. از زمان مأمون سیاست عوض شد. عباسی ها قبل از مأمون به قتل اینها، قتل ائمه کمر بسته بودند. از زمان مأمون سیاست عوض شد، اینها را بیارن در همان مرکزی که زندگی میکنن تحت نظر باشند. خانه برای حضرت در نظر گرفتن در همان نزدیکی های خانه متوکل که حضرت در اونجا با ایالش و اولادش زندگی کنند. ولی در این حال شیعیان دل سوخته رها نمی کردند، به بهانه های مختلف به دیدار حضرت می رسیدند. گویا حضرت از سال 236 تا 254 که ایام شهادتش در سامر را بوده. اما در سامرا هم مشغول کارهای امامت. اولا در درجه اول حضرت در مدینه و مجموعا در سامرا حدود 85 نفر فقیه و محدث تربیت کرده. تربیت یک فقیه و یک محدث کار آسانی نیست، اون هم در شرایط و در اون خفقان که در سامرا بوده. تا حدی مدینه در گشایش حضرت برای اینها معارف را آموخته، فقه را آموخته، احادیثی که از پیغمبر اکرم به وسیله اجدادش رسیده نقل کرده، خودش یک عالم مبرز، همه در مقابلش خضوع و خشوع میکنن. حالا در سامرا کم و بیش شیعیان ملاقات میکنن، البته عیون جواسیسی هستند که کار حضرت را تحت نظر گرفتن که هدف خروج نباشد. در همان سامرا هم مشغول تعلیم و تربیتی. رساله حضرت در جبر و تفویض دارد که در اون رساله به وسیله آیات و به وسیله روایات و با ادله عقلیه جبر را تحریم کرده، جبر را ابطال کرده و تفویض را ابطال کرده، امر بین الامرین را اثبات کرده. اون رساله خودش قابل تدریس است. این حاکیزان است که این میوه مربوط به این جهان نیست، از میوه های درختان این جهان نیست، این میوه مال جای دیگر است. رساله است که در کتاب های ما، در کتاب های معتبر نقل شده به عنوان رساله امام هادی در ابطال جبر و در ابطال تفویض. در این حال که در اطراف متوکل کسانی بودن که فقیه خودشون را می دونستن، اما در بسیاری از مسائل به امام هادی مراجعه می کرده. مروج الذهب نویسنده اش مسعودی آدم بی‌طرف و تا حدی منصفه. او نقل می کند که یک مرد ذمی که در واقع کتابی است اما در زیر پرچم اسلام زندگی میکند، مشروط بر این که بر قوانین اسلام احترام بگذارد، ظاهرا مثلا خلاف شرع نکند، این با یک زن مسلمانی کار زشتی انجام داده بود. خب این آوردن پیش خلیفه، فقها هم در کنارش نشستن، همه گفتن این محکوم به اعدام است، چرا قانون ذمه را به هم زده است. هنگامی که میخواستن حکم اعدام را اجرا کنن، این زرنگی کرد، گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. از این طریق فقهای اونجا را فریب داد که الاسلام یجب ما قبله، اسلام گذشته را نادیده میگیرد. این که اسلام آورد یعنی گذشته اش هیچ. ولی برخی از فقیهانی که در اونجا بودن در این مسئله تشکیک کردند که این اسلامش اسلام واقعی نیست. متوکل که امام را میشناسد، گفت باید این مسئله را از ابوالحسن هادی بپرسیم. خانش هم خیلی دور نیست، نامه نوشتن به حضرت حکم این ضمنی را خواستن. حضرت در مقابل نوشت این باید اعدام شود و قطع جزای اینه. آمدن نامه را فقیهان گفتن ما فتوا نمیخواستیم، دلیل فتوا را بنویسد که چرا این آدم با اینکه اسلام آورد باید کشته شود. شما ببینید از قرآن مجید چگونه این حکم را استخراج میکند. من این آیه را الان حضورتون میخونم، ببینید چگونه این مرد بزرگ سراده پیامبر اکرم چگونه این حکم الهی را از این آیه استفاده میکند. آیه مبارکه در سوره سجده هست. بله آیه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک المبتلون. می‌فرماید هنگامی که امم گذشته عذاب را می‌دیدند، موقع نزول عذاب گفتن آمنا بالله، اما این ایمانشون به درد اونها نخورد. چرا؟ این ایمان ایمان واقعی نیست. ما به ایمان اینها ارزش قائل نشدیم. عذاب الهی آمد اینها را نابود کرد. از این آیه ما میفهمیم ایمانی میتواند مؤثر باشد که ایمان خوفی و به عنوان اسقاط عذاب نباشد. این مرد ذمی که ایمان میآورد به عنوان فرار از مسئله اعدامه. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک المبتلون. این علم سرشار از قرآن علم عادی نیست. این آیه را هزاران نفر خونده بود تا زمان امام هادی این حکم را ندانست. گاهی بیگاهی در مسائل روشن هم به حضرت مراجعه میکردند. متوکل یک خادمی داشت غیر مسلمان، به او کنیه نهاده بود، کنیهش ابن نوح. آقایان می‌دونید که کنگه نشانه احترام هست. غالبا عرب‌هایی که دارای عشیره هستند برای فرزندان خود کنگه می‌دهند، یا با کلمه ابو یا با کلمه اب شروع می‌شود. متوکل به این مرد که ذمی بود، کافر بود، می‌گفت ابن نو. فقیهانی که در حقیقت قشری هستند و از آیات روایات خبری ندارند، گفتن نباید بر یک فرد غیر مسلمان کنگه بدهیم، کنگه نشانه احترامه. گفتن از امام هادی سوال کنیم. آقا این آیه را نوشت، تبت یدا ابی لهب. خلاق متعال به ایشون لقب داده است، لقب کنگه داده است، لقب داده است. اینها نشانه به اصطلاح احترام نیست. باری حضرت خیلی مقام عظیمی در جهان اون روز داشت. به قدر علمای اسلام، دانشمندان اسلام، حتی اونهایی که شیعه اثناعشری نیستن، از عظمت حضرت، از عبادت حضرت، از دستگیری حضرت سخن گفتن. من برخی از کلمات را نقل کنم، ببینیم که غیر از ما هم دیگران چگونه به ایشان احترام قائل بودن. ابوالفلاح حنبلی کتابی دارد به نام شذرات الذهب، شرح حال شخصیت ها و بزرگان را نوشته است. در انجا می فرماید امام هادی فقیه امامی متعبد. البته نباید از یک فردی که قائل به امامت آسمانه امام هادی نیست بیش از این بگوید، اما او را توصیف میکند که انسان متعبد و فقیه عالی قدری بود. یافعی کتابی دارد به نام مرآت الجنان، خب کتاب بسیار خوب و ارزنده است، همین کلمات او تکرار میکند. اما ابن سباق مالکی در کتاب بزرگ خودش به نام الفصول المهمه فی معرفت الائمه می‌فرماید امام هادی انسانی است که زمین آسمان مناقب و فضائل او را پر کرده است و من نمی‌توانم با این قلم و بیانم گوشه‌هایی از فضائل و مناقب اون حضرت را بگویم. با اینکه اموال در خانه امام می‌آید، جواسیس هم میبینن که حضرت این را در میان فقیران بیچارگان تقسیم میکند، خودش با یک حسیری زندگی میکند. برای اینکه بتواند زندگانی خودش معتمد بر حقوق عامه نباشد، یک مزرعه را در سامر را تهیه کرد، خودش گاه بیگاه میرفت در اونجا کار میکرد. راوی میگد من دیدم امام هادی در اونجا مشغول کار، عرق از پایش میریزد. عرض کردم آقا عین رجال، دوستان شما کجا هستند؟ لطف کنید ایشون این کارها را بکنه. گفت نه، بهتر از من به دست خود به دست به رنج دست خود زندگی کردن. عرض کردم کی؟ فرمود رسول خدا. دیگه کردم امیر مؤمنان، دیگه کردم امام صادق. اینها انسانهای والایی هستن، نمونه های بزرگی از کمال جمالن، همه جهان عاشق اینها هستن. در سامر را من مدت ها بودم، غالبا مردم سامر را سنی مستکن، اما نسبت به امام هادی و فرزندش امام عسکری خیلی علاقه منده. گاهی بیگاهی بچه های اینها که مریض بود می آوردن در کنار زریح می بستن، اعتقادی به عظمت اینها داشتن. یک چنین شخصیت والا که مورد احترام 1 میلیارد مسلمانه، یک انسان دور از خرد، تابع هوا و هوس یا تحریک شده از جای دیگر، با مقدسات 1 ملت بازی کند، این نشانه ضعف منطق او و سقوط انسانیت او. ما نباید به مقدسات دیگران بدگویی کنیم. منطق 1 مسئله هست، بدگویی 1 مسئله دیگر. البته این انسان به جزای خودش در دنیا و آخرت خواهد رسید. خدایا همه ماها را موفق کن به نور ایمان و قرآن و ولایت، قلوب ما را روشن بفرما، شر دشمنان را از این ولایت، از کشور ولایت، از ائمه اهل بیت دور بفرما. این انسانهایی که در حقیقت انسانیت را از دست دادن، جهل و جهالت را خریدن، دنبال دیگران هستند، اینها را به جزاشون در دنیا و آخرت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.